أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 8 فرمودند 3 تا واجب در قیام داریم، یکی انتصاب یعنی صاف بایسته، دوم استقرار در مقابل حرکت، و سوم استقلال در مقابل تکیه. بحث انتصاب و استقرارشو صحبت کردیم، مونده بحث سوم که استقلاله. در مورد استقلال آیا دلیلی داریم که شخص مصلی نمیتونه تکیه بده؟ روایات تو بحث استقلال دقیقا مخالف یک دیگره. بعضی روایت ها میگه که نباید تکیه بدی، باید مستقلا نماز رو بخونی. در مقابلش روایاتی هم داریم بیشتر تعدادش که اونها میگوید میتوانی استقلال نداشته باشی، میتونی تکیه بدی به دیوار یا به عصا، حتی سوال میکنه بدون عذر، ازت میگن اشکالی نداره. ما این دو دست روایات رو بخونیم ببینیم چه باید بگیم. یه مقدار بس از این جهت مشکله، وقتی دلیل ها نقیض یکدیگره، بین بود و نبود، بین جواز و عدم جواز وجود داره، سخت میشه. اون روایتی که میگه نمیتونی تکه بدی، حدیث 2 از باب 10 از ابواب قیام، جلد 4 وسائل، صفحه 702. امام صادق علیه السلام میفرماید لا تمسک به خمرک. خمر هر چیزی که پشت انسان باشه که بهش تکیه میده، حالا دیوار باشه، ستون باشه، شجر باشه. ما وراءک من شجر و غیرهی، همه اینا را خمر میگن. لا تمسک به خمرک و لا تستند الى جدارن. استناد، اونم باز تکیه دادن، خودتو بخوای سنگینی بدنتو به دیوار بیندازی. لا تستند الى جدارن و انت تصلی الا ان تكون مریضا، در حال بیماری که نمیتونه اشکالی نداره. باز مشابه این حدیث 7 از باب 1 از کتاب مستدرک وسائل مرحوم محدث نوری از همون ابواب قیام، حضرت می فرمان فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْقِيَامِ بِنَفْسِهِ اول میگن واجبه، اما اگه نمیتونه قیامه به نفسه یعنی مستقلن لم یتمکن من القیام به نفسه اعتمد علی حائط او عکازت، عکازه همون عصا رو میگن، وقتی نمیتونه مستقلن دیگه اجازه میدن که به حائط یا عکازه اعتماد بکنه. خب این روایت ها که خوندیم کم هم هست، همین دوتا، اینها میرسونه که در حال اختیار نمیشود اعتماد بکنه، اسمشو میذاریم استقلال در حال قیام. در مقابل این روایات بیشتری وجود داره که مجوز اعتماده. صراحت هم توش داره، تعدادش هم بیشتره، حتی بدون عذرم تصریح میکنه که عذری نداره، مریض نیست، ازت میگن بازم اشکالی نداره، هم که ایستاده باشه کافیه ولو تکه بده. حدیث یک از باب ده از ابواب قیام، جلد چهار وسائل، صفحه 701، صحیحه علی ابن جعفر هست از برادرشون سأل اخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له ان یستند الى حائط المسجد و هو یصلی، میتونه استناد بکنه کنار دیوار بیسته و تکیه بده، او یزع یده علی الحائط و هو قائم. این در صورت که حائط کوتاه باشه بخواد دستشو روی حائط بگذاره، استناد میکنه به شکل اینطوری دستشو میگذاره، من غیر مرضن ولا علتن. خیلی خوب شده که این سوالم کرده، ولا بلا فاصله ما توجیه میکرد میگفتیم شاید در حال اضطرار بوده، اما خود علی ابن جعفر دقت داشتن به این نکته و سوالشون اینه بدون عذر بدون بیماری هیچ دلیل نداره. خب نه، اصل این تکیه دادن اشکال داره یا نه، چه به شکل بدن چه به شکل دست. فقال لا بأس. بعد علی ابن جعفر یه سوال دیگه کرد، گفت وقتی میخواد کسی بلند شد گاهی دوست داره دیگه پایه‌ای کنارش بشه، دستش میره رو پایه و بلند میشه، و این دست گذاشتن رو پایه آیا اشکال داره یا نه؟ هیچ دلیلی هم نداره، یعنی پیر مرد نیست، ضعیف نیست، میتونه راحت بلند شه، اما دستش میگذاره دو بلند میشه، آیا این اشکال داره؟ نزد اینم گفتن اشکالی نداره. این قسمت که حالا بخونیم این جزء بحث ما نیست، در هنگام بلند شدن استفاده بکند از یک ابزاری راحت تر بلند میشه، بحث ما تو قیامه، آیا تو قیام واجبی داریم به نام استقلال؟ اونو حضرت فرمودن نه واجب نیست، میتونه تکه بده، چه با کل بدنش تکه بده به حائط، چه دستش رو حائط بگذاره و تکه بده، فهمدن اشکالی نداره. حالا این قسمت دومش هم بخونیم، و عن الرجل یکون فی صلات فریضه فیقوم فی الرکعتین الاولتین. علی بن جعفرم تعمدم یه دو رکعت اول، چون فرض الله تو فرض الله میدونی یه مقدار سختگیری بیشتری هست، لذا میخواسته دقیقا ببیند اشکالی داره یا نه. هم بحث فریضه رو سوال میکنه، چون ممکنه صلات مندوبه یه توسعه ای درش باشه. میگه در صلات فریضه هست، تو رکعت اول و دوم هم هست. هل یصلح له ان یتناول جانب المسجد، با دستش بگیره فینهز و بلند شه. یستعین بهی علی القیام من غیر ضعف ولا علته، هیچ بیماری هم نداره، هیچ دلیلی هم نداره. ما اسمشو میذاریم تنبلی، راحت تر تو رفاه میخواد راحت بلند شه، یه دستگیره. فقال لا بأس بهی، این هم از عرفم اشکال نداره. حدیث 3 از همین باب 10، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التکاءت فی الصلاة علی الحائط، آیا میشه تکاءه باز همون تکیه دادنه، آیا میشه تکیه بده؟ فی الصلاة علی الحائط یمینن و شمالن، چه از طرف راست چه از طرف چپ. فقال لا بأس. حدیث 4 عن ابی عبدالله علیه السلام سألت عن الرجل یصلی متوکیان علی عصاه او علی حائط، قال لا بأس بالتوکع علی عصاه والاتکاء علی الحائط. خب این روایت ها، حالا چه بکنیم؟ روایت ها گفتیم دو تا روایت داریم، نمی شود تکه بده. 3-4 تا روایت داریم می شود تکه بده و صراحت هم داره. این صراحتش نمیذاره ما زود توجیه بکنیم. از نظر اصولی اگر بخوایم قانون مال مرجحات رو به کار بیندازیم، بگیم این روایت ها با هم تعارض داره، اولی مرجح خود به مشتهر بین اصحابک هست، شهرت روایی معلومه که رو دسته یه دومه، لذا باید بگیم استقلال در قیام واجب نیست، میتوند اعتماد بکند علی حائطن یا عکازتن. این یه کاره. کار دومی که میتوانیم بکنیم توجیه حمله بر کراهته. یعنی بیایم اون هیئت رو درش توجیه بکنیم، نه ماده رو. توجیه هیئتی یکیش نهی است، یکیش جوازه. اگه خواستیم هیئت رو توجیه بکنیم، نهی رو میشه حمله بر کراهتش بکنیم، اما جواز دیگه قابل توجیه نیست. اون 3-4 روایت که خوندیم گفت میتونی تکیه بدی، صریح در جوازه، اما نهی امام که گفتن لا تستند، این صریح در حرمت نیست، اهم از حرمت و کراهته. این هم کار دومی که میتونیم اینجا انجام بدیم. با ملاحظه مراجعه به فتاوا میبینیم مشهور از بزرگان، حتی بعضی ادعای اجماع کردن، گفتن که نمیشود تکه بده. شهرت چه قدمایی چه متأخرین، شهرت روی عدم جوازه، یعنی استقلال و واجب دانستن قدیمن و حدیثن. به خصوص قدما برای ما خیلی از این جهت اهمیت بیشتری دارن، اونهایی که نزدیک به صدر اسلام بودن مذاق دین در اختیارشون بوده، اونها گفتن استقلال واجبه، نمیتونه اعتماد بکنه. در یه چنین مواقعی که ما بدون مراجعه به اقوال، گفتیم دوتا راه جمع بین روایت ها داریم، اما با مراجعه به اقوال که می کنیم بحث ما اصلا بحث عوض میشه، یه حالت ورود پیدا میکنه. و اون این است که تو چنین مواقعی میگیم همون قدمایی که این روایت ها در اختیارشون بوده که میگفته میتوانی اعتماد بکنی، اما اعراض از این روایت ها کردن، روایت ها رو بهش اعتنایی هیچ نکردن، و روایت هایی که گفته نمیتونی اعتماد بکنی اونا رو بهش عمل کردن، این دلیل میشه برای ما هم که همین رو بگیم و بگیم استقلال واجبه. در یه چنین مواقعی قانون کل ما زاد فی صحت زاد فی سقمه رو ما جاری میکنه و روایت ها رو ازش اعراض میکنیم، که ما اعرض الاصحاب و انها. اما در این حال یه تعداد کمی، نه از متقدمین، از متأخرین، دل خوش کردن به این روایت ها و با جرأت تونستن حمله بر جواز بکنن، گفتن جایز است اعتماد علی کراهته. این هم جرأتی است که بعضی دارن، مثل ابوالصلاح. صاحب مدارک جزء اینا هستن معمولا، صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه، مرحوم موسوی، ایشون تو این جهت خیلی جرأت دارن و فتاوای شاذ خیلی دارن. مرحوم نراقی هم در مستندشون باز همین اختیار رو کردن. صاحب حدایق هم همینطور، که خب اینا حالا جز محدثین هم هست، اما دیگه رو فتاوای فعلی هم من نگاه کردم، در مراجع فعلی هم تمام استقلال و واجب میدونه و اولا هم همینه که ما شهرت قدمای بهش اعتماد بکنیم و اون روایت های دسته اولو ترجیح بدیم. حالا چی شده روایت های دسته دوم دیگه، حالا باید یه توجیهی برش بکنیم، اما قانون کلا ما زاد فی صحت هست که هرچه صحت زیادتر میشه انسان شکش بیشتر میشه. میگه شیخ طوسی این روایت ها رو دیدن رو اعتنا نکرده؟ میگه بله، اگه این طور است بس ما هم اعتنا نمی کنیم. این نکتش اینه که عالم های بزرگ که نزدیک صدر اسلام بودن میدونستن که استقلال واجبه، روایت ها رو میدیدند و توجهی بهش نداشتن. مسئله بعدی تفریج بین رجلین هست. در حال قیام بعضی میان بین دو پای خودشون رو یه مقدار باز میگذارن. این تفریج اگر در حد فاحش شد نماز باطله. همچنین پاشو باز میکنه که بعضی از اهل تسنن این کارو میکنن. یا اصلا نماز باطله به خاطر اینکه صدق قیام عرفی دیگه نیست. لذا میگیم تفریج فاحش. عرف هم میگن این دارد مسخره میکنه، اصلا وای نستاده این، تا اونجایی که پاش کش میاد بارو باز کرده. اما اگر تفریج کمتر باشه، معیار ما صدق قیام عرفی است، ناظر باید بگه که این آقا صلا قائمن، این باشه دیگه اشکالی نداره. ولیکن روایتی هم داریم که فاصله بین رجلین رو میگه از یک اصبع تا یک شبر. لذا حضرت میگن نچسبون پاهاتو به هم. این چسبوندنش خوب نیست. چقدر فاصله بینداز؟ یه اصبع. یه اصبع یعنی دو سه سان فاصله یه اصبع این میشه. حالا همینو داریم بگیم. اگه پهناشو داریم بگیم میشه یه سان دو سان میشه. درازی اصبع رو بگیم یه ده سانتی میشه تقریبا. هفت هشت سان ده سان میشه. تو بعضی جا داره سلاست اصابع. تو بعضی روایت ها داره. منتون مفرجات میگه. وقتی که سه تا اصبع رو باز بکنه اونو در این حد میگن. خب اون سه تا اصبع از پهنا میشه. چی؟ حالا اینجا من بیشتر طول به ذهنم میاد. ببینید سلاست اصابع مفرجات این یقینا عرضه. این دیگه نمیخواد بگه سه تا اصبع کنار هم تو طول بذار. نه میگه بازش بکنی دیگه کافی. اما یه دونه اصبع رو وقتی میگن ظاهرش طولشه. که حضرت میگن بین یک اصبع تا یک شبر. یعنی شبر دیگه معلومه که بله بیه. اون که دلیل نمیشه که عرض باشه گه. به عکس است. یعنی وقتی یه شبر رو نگاه میکنید حد اکثر، پس اون یه اصبع هم از نظر طولی میشه که حدودا مثلا از 7-8 سان تا 20 سان. 20 سان حدودا یه وجه 25 سان میشه. اما اگه بخوام بگیم عرض اصبع معنیش نیست که از 1 سان تا 25 سان، یه مقدار فاصله خیلی میشه بین اقل و اکثر. اینه که میگم ظهور داره در طول اصبع. حدیث دوی باب 17 است از ابواب قیام، جلد 4 صفحه 710. امام باقر علیه السلام میفرمان اذا قمت الى الصلاه فلا تلصق قدمك بالاخرى. این نهی هم نهی حرمتی نیست، نهی تنزیهی بهش میگیم. دلیلش هم اینه که تو روایت روایتش مفصله، آداب و سنن توش خیلی اومده، کلن جزء مستحبات و مکروهاته. اگه حالا چسبون پاشا کار حرام مرتکب نشده. لا تلس قدمک بالاخرى و دع بینهما فصلا. بعد می فرمان اصبعا اقل ذلک الا شبرن اکثرهی. این هم اقل و اکثری که اینجا بیان کرد. اونا نمیگن، اونا باید بگن فصلا ما اسبان دیگه تصدی در یک انگوش. خب پس اسبان باید حذفش کنی. شما دارید میگی میگید اسبان نه، شما دارید میگید اسبان نه، فصل ما را عبارت میشه فصل ما باید بگه. وقتی میگن به اندازه یسبع اقل اوست، شبر اکثر اوست. شبرم همینطوره، شبرم شما باید حذفش کنید، بگید شبرم حذفش کنید و بگیم همطور یه اکثری رو در نظر بگیم، در حالی که امام دارن اقل و اکثر رو ذکر میکنن. اینکه نکره میگن نمیخوان حد رو ابهام توش بگذارن، حد رو دارن معین میکنن، اما اینکه معرفه نمیارن چون اسبع مخاطبا که نمیخوان بگن، هر اسبعی میخواد باشه، شبرش هم همینه، شبر مخاطب نمیخوان بگن، ولی میگفتن اسبع که و شبر که. همین دلیل بر اینه که نه عرض شدن با هم یه بخواد دقت بکنید که شست انسان که دو برابر انگشت شبیه میشه. حالا این دیگه بسته به ظهوره، من ظاهر اصبع رو طولش به ذهنم میرسد، قرینش هم شبره، یعنی نباید خیلی بین اقل و اکثر فاصله باشه. اگه فاصله خیلی شدم میشه دا امکانش، نمیخوام میگه محالسه، اما ظهور نداره. مسئله آخرمون آن است که میگن احتیاط مستحب آن است که وقتی میایسته ساده روی قدمین بایسته، نه روی پنجه های پا بایسته و نه رو کنده پا، رو هر دوش میتونه دیگه، و نه روی یک پا. این که میگیم ساده بایسته یعنی ساده هم تو رو دو تا پا، رو کل مجموع کف پا بایسته، و الا سه رقمه دیگه میشه، یا روی اصابع فقط که ما میگیم رو پنجه پا، و یا اینکه روی کنده پا که بهش میگیم اصل القدمین، و سوم اینکه وقوف علی الواحده. این سه رقم هم سید میفرمان اقوا آن است که جایزه، ولیکن اهوت استحبابی آن است که ساده بیسته. وقتی به دلیل مراجعه میکنیم، دلیل این که میگیم ساده همون دلیل تبادر هست، دلیل خاص نداریم. وقتی میگن قیام واجبه، حمله بر تبادر ذهنی میشه، ذهن ما چه ازش تبادر میشه، همین وقوف معهودیست که تو ذهن همه ما هست، وقوف معهودی که در ذهن ما میدانیم همین ایستادن معمولی است روی مجموعه کف پا. برابر این اگه دلیل خاصی نداشتیم که حمله بر همین میکردیم، ولیکن روایت های متعددی داریم که اجازه میدهد اون وقوف سگانه دیگر رو. روایت دوی باب سه از ابواب قیام، جلد 4 صفحه 695 از امام باقر علیه السلامه که نحوه نماز پیامبر رو میفرمان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقوم على اطراف اصابع رجلی، پیامبر رو اطراف اصابع رجلی قیام میکردن. فانزل الله سبحانه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خب این روایت میرسونه پس جایزه، منتها خدای متعال فرمود نمیخواد خودتو در زحمت بیاندازی، تو سختی بیاندازی. حدیث سه از همین باب سه، اونم مثل همینه، یه چیز اضافه داره، میگه کان یقوم علی اصابع رجلی حتی تورم. حضرت میگن پای حضرت تورمم کرده بود و بعد اون آیه سوره طه نازل شد. عرض شود که یه چیز دیگه هم ایشون نگفتن. چی میفهم؟ حالا فعلا اصل مطلب رو داریم میگیم، حالا اونم باید روش صحبت بکنه. اصل مطلب الان جوازه که سید گفتن احتیاط مصحبه که نکنید این کارو، و اقوات جواز است. این اقوات جواز استناد به همین روایت ها میکنن که داشتن. نکته ای که اینجا ما باید اضافه کنیم که حالا ذهن آقام فوری منتقل به همین نکته شد اینه، سید رنگن مستحب بس، احتیاط مستحب اینه که نکنه این کارا. اگه این باشه معناش اینه که پیامبر خلاف احتیاط استحبابی عمل کرده. قبلش جاهل بودن، میشه اینو بگی؟ نه نداره، میگه خودتون به زحمت نیندازید، لازم نیست این کارو بکنی، اینم نیست. عرض شود که این تسامح که میخواد رهبر اسلام عملشون بخواد مورد اعتماد دیگران قرار بگیره، میگه اگه بخواید این کارو بکنید دیگران هم میخواد این کارو بکنن، به زحمت میافتن. مصلحت در این حده. اما این که بگیم یه کار اولویت داری رو پیامبر ترک میکردن قطعا این نیست. حالا دیگه خب گفتم دیگه، منم دارم میگم مصلحتش تا نزول آیه بوده. خب شو ببینید، مثلا خود من و شما و تا وقتی که زندگیمون مورد دید دیگران نیست معمولی زندگی میکنیم، اما تا مورد توجه دیگران میشه فوری میاریمش پایین، خرج زندگیمون رو کمش میکنیم، قناعت بیشتر میکنیم. چرا؟ اونجاست که مورد توجه دیگرانه. امیرالمومنین علیه السلام اون 25 سالی که خانه نشین بودن معمولی زندگی میکردن، اما تا میان تو اون 5 سال یه وقتا ببینید سطح زندگیشون میاد پایین. امامان هیچ کدام دیگه اینطوری نبوده، چون اونا به عنوان امام جامعه رسمی نبودن، لذا معمولی زندگی میکردن. تا میرسه به امام دوازدهم علیه السلام، حضرت که ظهور میکنن چون دوره رسماً امام جهان میشن، روایت دارد که در حد خیلی نازلی لباسشون کمترین قیمتو داره، حضرت میپوشند. و یه درس برای ماست که الان مراجع تقلید همینطورن دیگه. و کسی که رفتارش مورد توجه دیگران باید کمترین فرد جامعه رو ملاحظه بکنه. نمازمون همینطوره، یه نماز میخونیم فرادا معمولی میخونیم، اما تو جماعتگاهی تندتر میخونیم. چرا؟ رعایت از عفو مأمونه. اونجا یه عده‌ای دارن ما اقتدا کردن، اونجا نباید اون نمازی که فرادا میخونیم و تو جماعت هم بخونیم. تو باید رعایت مأمومین رو بکنه. پیامبر اون وقت که میخوندن عبادت انجام میدن، میگه جوری میخوندن که حتی تورم میکرد پاهاش. اگه این سبک زندگیشون میرفت تا آخر عمرشون، اصحاب میخواستن تأسی بکنن، خیلی مشکلات به وجود میمد. یکی از مشکلاتش هم اینه یه دی اصلا مسلمان نمیشن. وقتی این سختی ها رو میرن خیال میکنن که مثلا باید خودشون رو توی این مشقت بیاندازن. لذا اون وقت که به عنوان اقتدای دیگرانه، مصلحت تو اینه که خودشون تو زحمت دیگه نیندازن. اما این که بگیم احتیاط مستحب اینه که این کار رو نکنید، اینه نمیشه گفت. بلکه باید بگیم افضل الاعمال احمزها، اینو داریم باید بگیم. ای کسی این کار رو کرد، تورم پیدا کرد پاهای او، قطعاً اجرش بالاتر از اون کسی که عادی ایستاده. یا مثلا قیام بیش از حد، این مثالی که سید اصلا نگفتن، اینم بگیم. گاهی نمازهای طولانی که یک ساعت باید رو پا بایسته، خب خیلی ها تحمل نمی کنن، میگه من خسته شدم میشین، نماز مستحبی هم هستی، اما یکم میسته. وقتی میسته هی این پا اون پا میشه، دیدید دیگه خسته میشه دیگه، رو این پا سنگینی بدنش میده رو پای راستش، خسته میشه سنگینش میده رو پای چپش، و اون پای راستش یه مقدار استراحت میده، دوره میفته رو پای راستش. همینطور اون معلومه خسته شده. حالا بگیم احتیاط مستحب اینه که این کارو نکنه، چی گفته اینا؟ به عکسه. باید بگیم این ثوابش بیش از اون کسیه که داره نشسته میخونه، این داره خودشو تو زحمت انداخته. اما آیه قرآن هم میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میگه نیاز نیست خودتو به این زحمت ها بیندازی. یعنی اون جایی که تو نگاه دیگرانه نمیخواد این کار رو بکنی، اما یا تو منزل هستی میخوای نماز جعفر بخونی، نماز خاصی بخونی که شب عید فطر نماز هزار تا قل هو الله هست. خب رکعت اول بعد از هم هزار تا قل هو الله هست. یا آقای هم میگفتن اگه زنده بودی رکعت دوم هم دا یه قل هو الله داره، شوخی میکنن. حالا اگر این نماز مستوی کسی ایستاده خون و تو زحمت بود، درسته میگن جلوی مردم این کارو نکنید، چون حالا یه کسی هم مثلا نگاه به شما میکنه اونم میخواد بکنه، بعد خیلی تو زحمت میفته، با کراهت عبادت انجام میده، یه خبر ندارد که شما با شوق دارید انجام میده. یا این نمازهای شبهای ایام البیست که ماه رجب و شعبان و رمضان هست، اون شب سوم شش رکعت حرکتی یاسین و تبارک و قل والله داره، خب طولانیه دیگه، خودن یک ساعت طول میکشه، یک ساعت بیشتر. گاهی اینا میشه. حالا اتکای علی احد الرجلین، آیا میشه بگیم احتیاط استحبابی اینه که نکنه؟ به اعتقاد بنده به عکسه، و باید بگیم که اصل قیام جایزه. حالا اگه تو این قیام اون کاری که اهل بیت علیهم السلام میکردن اون کار انجام بده، رو اصابع رجلینشون میسته، ما هم بیستیم، البته زحمت خیلی داره. نه تنها احتیاط استوار تو ترکش نیست، بلکه میگیم اولویت تو همینه، زحمت بیشتری دارد میکشه. اتکای علی احد الرجلین هم یه روایت براش پیدا که ایمانو میگم سید اصلا نگفتن این رو، اما حدیث یک باب دو، رأیت علی ابن الحسین علیه السلام فی فناء الکعبه، کنار دیوار کعبه حضرت نماز میخوندن، فی اللیل و هو یصلی فاطال القیام، دیگه نمیگه چی میخوندن تو قیامشون، اما میگه خیلی ایستاده بودن اما تو نماز بودن، فاطال القیام حتی جعل یتوکأ مرتن علی رجله الیمنا و مرتن علا رجله اليسرا، حضرت خسته شده بودن اما به خودشون فشار می آوردن، میگه روی این پا یه مقدار رجله یمناشون، گاهی روی رجله یسراشون. حالا بگیم امام داشتن کار اولویت دارا ترک میکنن، اولویت نشسته بوده، باید میشستن و میخونن. نخه، اولویت تو همینه که بایستن، تو زحمت باشن. منتها میگن این زحمت رو لازم نیست. یه حدیثی هم داره که امام صادق علیه السلام میگن من خدمت پدرم بودم و پدرم دیدم که من تو طواف کعبه خیلی خودم به زحمت انداختم، پدرم گفتن نمیخواد خدا اینقدر به زحمت بیاندازه. حالا این معنیش نیست که امام صادق علیه السلام ترک اولا کردم، اولا این بود که اون کارو بکنن، نه، پدرشون چیز دیگه دارن میگن، میگن لازم نیست خود به زحمت بیاندازی، اون خدایی که خدای مهربانی هست اعمال کوتاه اندک ساده را هم ازت میپذیره. اما مسلمه که هرچه زحمت بیشتری کسی بکشه ثواب بیشتری هم داره. فرقی نمی کنه دیگه تو این جهتش، نوافل و بله، اما ما بگیم فرقی نمی کنه تو این، ملاکی نداریم که بگیم این کار اختصاص به نافله داره. تو نماز واجبشون هم گاهی داره که 60 بار میگه من شمردم، تو ذکر رکوع و سجودشون امام 60 بار ذکر رکوع رو تکرار میکردن، 60 بار که اصلا انسان تعجب میکنه. تو یه روایت داره پیامبر گاهی اونقدر طول میدادن که گویا یادشون میرفت که تو رکوع باید بلند شن. گفت نگونه فراموش کردن، بعد که میرفتن به سجده دور سجدهشون گاهی همینطور بود، اونقدر ذکر رو تکرار میکردن که میگفتیم یادشون رفت. اینا رو داریم، منتها اینا رو ما یاد نگیریم تو جماعت، تو جلوی مردم. این که دارم میگم تو خونه تنها، حالا میخواد نماز واجب دارید تو خونه میخونید، یا رفتید حرم امام علیه السلام اما فرادا دارید میخونید، اونجا تو هرچی میخواد طولش بید. اما این صحبت سید رو دیگه نمیتونیم بپذیریم که بگن احوطان است که این کار رو نکنه. گویا امام یا پیامبر ترک اولا کردن. یا وقوف علل واحده، این هم یه روایت داریم که گاهی روی پا اصلا میستدن، این هم داریم روایت، روایت 4 باب 3 میگه بعد از که پیامبر بزرگ شده بودن یا سنگین شده بود بدنشون، یعنی دیگه عهد بزرگ سالی رسیده بودن، بعد ما عظم او بعد ما ثقله، امام صادق علیه السلام میفرما کان یصلی و هو قائمون و رفع احدا رجلی حتی انزل الله تعالی تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا فوزعها، دیگه پیامبر پاشون رو زمین گذاشت. فقط این نکته رو من اینجا اضافه میکنم که این اووردن پا بالا نباید خیلی بالا بیاد که از حالت هیئت قیامی خارج بشه، به خصوص این که یه پار جلو بیارد بالا، اینطوری بالا بگیرد مثل که کاری ورزشی خاصی میخوان انجام دادن، پارو بیارد بالا وایساید حمد و سوره بخونه، از حالت قیامی صدق عرفی نباید. نه، این منظوره همونطور که ایستاده یه دونه پاشا یه کمی از زمین بیارد بالا، آریه پا به ایسته، این اشکال نداره که نماز قیام محققه، ثوابش هم توان بیشتره چون زحمت بیشتری میکشه، چون خسته میشه، کل بدن روی پا داره میست و پیامبران این کار رو میکردن، منتها لازم نیست این کار انجام بشه. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد. یه درس انشاءالله بعد از عاشورا اون شنبه یه بعد باشه انشاءالله، ما دو روزم جلسه خبرگان داریم، الله دوست میداشتم دو روز دیگه درس باشه اما جلسه داریم.